روز دوشنبهتون بخیر. امیدوارم که 11 روز از ماه مرداد خوب شروع کرده باشیم. مهدی طاهباز هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، هومن عسکری هستم. صبحتون بخیر. امیدوارم که یک روز دیگر رو با انرژی و شادی و خوشی شروع کرده باشید. اما به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
به دستور حسن روحانی آزمون استخدام کشوری با هدف اصلاح سهمیه‌های جنسیتی به تعویق افتاد.
گروه طالبان مسئولیت انفجار امروز در کابل را بر عهده گرفت.
رئیس جمهوری ترکیه تعطیلی دانشکده‌های افسری را اعلام کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور داده آزمون استخدامی تا زمان به تعبیر او تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی به تعویق بیفتد. به گزارش ایرنا، آقای روحانی روز یکشنبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف کرد تا سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا در آزمون استخدامی را باطل کند. در همین حال شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده روز 5 مرداد ماه از مکاتبه خود با معاون اول رئیس جمهوری برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی خبر داده بود. سال گذشته احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارشی با اشاره به اینکه زنان تنها 16% از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند نوشته بود که هیچ گونه نشانه واقعی از بهبود مشارکت زنان در نیروی کار ایران مشاهده نشده است.
در پی انفجار یک دستگاه کامیون بمب‌گذاری شده در کابل، گروه طالبان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. از این انفجار در ساعات اولیه بامداد دوشنبه در نزدیکی هتل نورسگیت رخ داد که محل سکونت اعضای نیروهای مسلح و سازمان‌های خارجی است. مقام‌های محلی تایید کردند که 4 مرد مسلح در محل انفجار با نیروهای امنیتی درگیر شدند. گروه طالبان در بیانیه خود ادعا کرده است که 10 نفر در اثر انفجار در نزدیکی هتل نورسگیت زخمی شدند. سخنگوی نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان اعلام کرده است که این سازمان در حال بررسی اوضاع و میزان تلفات احتمالی است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید دانشکده‌های افسری در این کشور تعطیل شده و نیروهای مسلح از این پس تحت فرماندهی وزیر دفاع عمل خواهند کرد. رئیس جمهوری ترکیه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت نیروهای مسلح این کشور در چارچوب جدید بسیار قدرتمندتر از گذشته خواهند بود.
در این طرح جدید نیروهای مسلحمان بسیار قدرتمندتر از گذشته خواهند بود. فرماندهان نیروهای ما به وزیر دفاع گزارش خواهند داد و تحت نظارت شخص وزیر دفاع خواهند بود و نه وزارتخانه.
منتقدان آقای اردوغان میگویند آنکارا از کودتای نافرجام اخیر برای سرکوب مخالفان استفاده میکند و قصد دارد نیروهای مسلح را تحت نظارت مستقیم دولت قرار دهد. همزمان دولت آقای اردوغان گذرنامه های حدود 50,000 نفر را باطل اعلام کرده است. وزیر کشور ترکیه هم تایید کرده که بیش از 18,000 نفر نیز در ارتباط با کودتای نافرجام بازداشت شدند.
رسانه‌های دولتی سوریه از خروج 169 غیر نظامی ساکن مناطق شرق شهر حلب از یک معبر امن ایجاد شده از سوی نیروهای روسیه و ارتش بر پایه این گزارش، خروج این افراد از مناطق تحت محاصره شهر حلب در روز جمعه انجام شده و همراه با شهروندان عادی تعدادی از شورشیان هم از طریق معابر خود را تسلیم نیروهای روسی و سوری کردند. در همین حال نیروهای مخالف حکومت بشار اسد اعلام کردند که آمار اعلام شده نادرست است. حدود 250 هزار غیر نظامی در حلب در معرض حملات نظامی و کمبود غذا قرار دارند. همزمان در تهران حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران در دیدار با استفان دیمیستورا نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد که تهران از راه حل سیاسی بحران سوریه حمایت می کند. ایران و سوریه پشتیبانان اصلی حکومت بشار اسد هستند و آمریکا و کشورهای دیگر غربی هم حامی مخالفان بشار اسد محسوب می شوند. از زمان آغاز درگیری ها در سوریه بیش از 280 هزار نفر کشته شدند.
مردان مسلح مخالف دولت در پاسگاه پلیس ایروان شامگاه یکشنبه خود را به مأموران پلیس ارمنستان تسلیم کردند. در جریان دو هفته‌ای که از اشغال یک پاسگاه پلیس در پایتخت ارمنستان می‌گذشت، دو مأمور پلیس در درگیری‌ها با این افراد کشته شدند. بر پایه بیانیه سرویس امنیت ملی ارمنستان 20 تن که تروریست توصیف شدند، دستگیر شدند. این نهاد دولتی از آزادسازی کامل پاسگاه پلیس یک ساعت پس از آن که واروژان آووتسیان رهبر مردان مسلح تصمیم به تسلیم گرفت خبر داده است. یک گروه مسلح مخالف دولت در ارمنستان از روز 27 تیر ماه ساختمان پلیس را در محله اربونی ایروان به اشغال خود درآورده بودند. آنها شماری از افراد پلیس را گروگان گرفته بودند، اما با وجود آزاد کردن این گروگان ها از تسلیم شدن به نیروهای دولتی خودداری کرده بودند.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز گذشته از رواج خرید آرا در انتخابات و تبدیل شدن مجلس به مرکزی برای سرمایه داران سخن گفت. این در حالیه که 7 سال پیش معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به خرید گسترده آرا و تقلب در انتخابات اعتراض داشتند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
با گذشت 7 سال از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388، حالا احمد جنتی، دبیر ناماشنای شورای نگهبان، از رواج خرید آرا در انتخابات ها می گوید. در سال 1388، یکی از موضوعاتی که معترضان به تقلب و مهندسی انتخابات ریاست جمهوری مطرح می کردند، خرید سازماندهی شده ی رأی ها در برخی شهرها و روستاها بود. دیروز یک شنبه اما احمد جنتی با اذعان به رواج خرید آرا در انتخابات، به ویژه انتخابات‌های گذشته مجلس، گفته که در انتخابات‌های پیشین هم در احراز صلاحیت‌ها و هم در بحث اجرا و روز رأی‌گیری موضوع خرید رأی مطرح بوده است. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌پرسم این خرید آرا چه نقشی در مهندسی انتخابات دارد؟
خرید آرا یا به تعبیر وزیر کشور دولت آقای روحانی، پول‌های کثیف یکی از وجوه مهندسی انتخابات هست، چون انتخابات در ایران در چارچوب‌های مختلف توسط شورای نگهبان، توسط نهادهای نظامی، توسط انواع نهادها مورد مهندسی قرار می‌گیره. اصل موضوع عدم شفافیت منابع هست. حالا چرا آقای جنتی یا دیگران به موضوع شفافیت هزینه ها و منابع اشاره نمی کنن؟ علتش این هست که وقتی بحث خرید آرا مطرح میشه، طبعا می توانند خرید آرا توسط افراد غیر همجناح رو محکوم کنند، اما از خرید آرا توسط افراد نزدیک به حکومت صرف نظر کنند. مسئله شفافیت همه رو در بر میگیره. مشخص نیست که نامزدها چه میزان در هر دوره انتخابات هزینه میکنن. هیچ تشکیلاتی برای اینکه این منابع رو ردگیری بکنه وجود نداره.
سخنان دبیر شورای نگهبان در حالی بیان شده که اسفند 93 سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور حسن روحانی، درباره ورود پول‌های کثیف مربوط به قاچاق مواد مخدر به انتخابات خبرساز شد و با اعتراض شماری از نمایندگان مجلس در ایران هم همراه بود. پیش از آن نیز نامه اعترافی محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، درباره هزینه 1,200,000,000 تومانی برای 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم از حساب یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران خبرساز شده بود. بر اساس قوانین فعلی جمهوری اسلامی، نامزدهای انتخابات‌های مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی خود ندارند، اما مردم چه نگاهی به منابع هزینه شده در انتخابات‌ها دارند؟ مجید محمدی.
مردم میدونند که این منابعی که در انتخابات مصرف میشه عمدتاً منابع دولتی هست. حالا چه از طریق اختلاس این منابع به دست اومده باشه، چه از طریق درصدی از پیمانکاری ها به دست برخی از افراد رسیده باشه در انتخابات مصرف بشه، یا پولهای نهادهای تحت نظر ولایت فقیه هست که میاد به شکل غیر شفاف در این امور هزینه میشه، مردم این منابع رو منابع دولتی میدونن و هر چقدر رو هم که به دست بیارن فکر میکنن که یک مو از خرس کندن غنیمت هست.
اظهارات دبیر شورای نگهبان درباره رواج خرید آرا در انتخابات در حالی است که این شورا اعتراض میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات سال 1388 را رد کرد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، با ملت ایران نیستی، بیا و اید لااقل حرفهای آقای روحانی را بشنوید تا مردم به شما طریق دیگری بنگرند. زمان می گذرد و وقت تنگ است.
هیچ فردی، هیچ مسئولی حق توهین به ارتش کشور ما را ندارد. ارتش در میان ملت ایران سربلند است. هیچ سپاهی و بسیجی حق ندارد کوچکترین توهینی به ارتشیان عزیز بکند. چون مردم را از روی مسجدها به رگبار نبسته و چون مردم را بی‌دفاع را نکشته، شما با ارتش دشمن شده اید.
از حالا به بعد باید منتظر اختلافات مذهبی میان ترکیه و جمهوری اسلامی باشیم، چون هر کدام تعریف مختلفی از اسلام دارند.
خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز دوشنبه 11 مرداد و همراه بشیم با شهرام رفیزاده که مثل هر روز از کانادا و از طریق اسکایپ با ماست. اظهارات آقای جنتی دبیر شورای نگهبان در مورد رواج خرید و فروش رای توی روزنامه‌های امروز دوشنبه چه بازتابی داشته؟
نگاه روزنامه‌ها به اظهارات آقای جنتی متناسب با گرایش‌های سیاسی متفاوتشون فرق داره. روزنامه همدلی در تیتری که خودش با عنوان رواج خرید فروش رأی یک سابقه‌ای رو ارائه کرده و نوشته که پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند ماه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از پول‌های کثیف و تأثیر اون بر روند انتخابات سخن گفت، اما اصولگرایان حرف ایشون رو نپذیرفتن و ایشون رو در مجلس نهم وادار کردن که حرف خودش رو پس بگیره. اما حالا آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به طور رسمی اعلام کرده که خرید و فروش رای در جریان انتخابات ها به ویژه در روز رای گیری رایج هست. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران یک شکل خاصی اظهارات آقای احمد جنتی رو عرضه کرده، امروز عکس ایشون رو در صفحه یک آورده و اظهارات ایشون رو درباره خرید و فروش رای منتشر کرده، اما در تیتر یک خودش بالای این عکس از توزیع سهام عدالت در سال انتخابات خبر داده و نوشته که دولت آقای روحانی قصد داره به جای اینکه در تابستان سال جاری سهام عدالت رو با گذشت 10 سال عرضه بکنه و در اختیار مردم قرار بده، این کار رو میخواد در 3 ماه بهار سال 96 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انجام بده که تأثیر گذار خواهد بود بر روند انتخابات. و روزنامه آرمان هم امروز غیر از اینکه اظهارات آقای احمد جنتی رو منتشر کرده، از قول علیرضا علوی تبار از چهره‌های اصلاح طلب نوشته که دولت آقای روحانی باید ترس رو کنار بگذاره و تخریبگران خودش رو افشا کنه.
خب این از اظهارات آقای جنتی در مورد خرید فروش رای. اما حسن روحانی انگار یه دستوری دادن درباره توقف آزمون استخدامی. روزنامه ها مطالبی منتشر کردن در این رابطه؟
بله، شماری از روزنامه ها امروز دستور شب گذشته آقای حسن روحانی رو که بعد از جلسه هیئت دولت این دستور صادر شده رو منتشر کردن. از جمله این روزنامه ها روزنامه اعتماد هست با تیتر توقف آزمون استخدامی به نفع زنان. خبر دادی که آقای روحانی پس از اون که اطلاع پیدا کرده که تبعیض جنسیتی هست در جریان آزمون استخدامی که حدود 3000 نفر در اون استخدام خواهند شد، از سوی دولت دستور توقف رو صادر کرده و گفته که باید تبعیض جنسیتی در این آزمون برطرف بشه و بعد از اون این آزمون برگزار خواهد شد.
خب بریم سراغ مطالب فرهنگی. روزنامه شرق یه گزارشی داره درباره نامه صدها چهره فرهنگی به خانواده آقای کیارستمی. روزنامه ایران هم یه گزارشی داره درباره واکنش هنرمندان به اهانت نشریه یالسارات. جزئیات بیشتر میگی برامون؟
بله، روزنامه شهر نوشته که 400 چهره فرهنگی و هنری نامه‌ای نوشتن به فرزندان آقای کیارستمی با عنوان شما تنها نیستید و تاکید کردن که خاطره پنهانکاری ها و مشکلاتی که در روند درمان آقای کیارستمی انجام روی داد، حتی نتیجه تحقیقات اگر هر چیزی باشه، از اذهان هنرمندان ایران پاک نخواهد شد. روزنامه ایران هم در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که بسیاری از هنرمندان واکنش تند نشون دادن به اهانت نشریه یال سارات نسبت به هنرمندان بعد از جشن حافظ، جشن سینمای ایران که برگزار شده بود. از جمله آقای شهاب حسینی از این نشریه به عنوان شرمنامه یاد کرده و گردانندگان اون رو خطاب بهشون نوشته که دستان شما شایسته حرمت قلم نیست.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
اما در ادامه این برنامه
تا اونجا موقعیت فرصت داره، مؤمنی میتونه دروازه باز بشه یه بار دیگه و توی دروازه حسن بیت.
شکست استقلال تهران مقابل استقلال خوزستان در لیگ برتر فوتبال.
استقلال خوزستان رو وارد دروازه استقلال تهران میکنه. یه بار دیگه ببینین، آشوری پاس کوتاهش به مؤمنی نشون داد برای زدن، نقش بر زمین شدن، ضربش رو برگشت داد رحمتی و نهایتا بیت سعید.
خب میرسیم به گزارش آب و هوای شهرهای ایران در 24 ساعت آینده. اهواز همچنان با حداکثر دمای حدوداً 48 درجه بالای صفر گرمترین و سنندج با حداقل دمای 14 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما سیلی که از هفته گذشته در 7 استان ایران آغاز شده، علاوه بر خسارت‌های مادی، تلفات جانی هم داشته. بر اساس گزارش‌ها تاکنون 4 نفر در استان کرمان بر اثر سیل کشته شدند. این سیل تاکنون در 7 استان سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، سمنان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به راه افتاده و خساراتی بر جای گذاشته.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. در پی انفجار یک دستگاه کامیون بمب‌گذاری شده در کابل، گروه طالبان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. رسانه‌های دولتی سوریه از خروج 169 غیر نظامی ساکن مناطق شهر حلب از یک معبر امن ایجاد شده از سوی نیروهای روسیه و ارتش سوریه خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور داده آزمون استخدامی تا زمان به تعبیر او تأمین حقوق زنان در فرصتهای شغلی به تعویق بیفتد. در ادامه واکنش ها به انتقاد حسن عباسی از ارتش، سرتیپ پاسدار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح سخنان او را تفرقه آمیز خواند. آقای عباسی در دفاع از سپاه و بسیج گفته بود ارتش به تعبیر او بی سر و صدا است. مردان مسلح مخالف دولت در پاسگاه پلیس ایروان شامگاه یکشنبه خود را به ماموران پلیس ارمنستان تسلیم کردند. پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک میگوید به باور او معرفی کردن اسلام همتراز با خشونت نادرست است.
بدون شک زندگی در اردوگاه ها برای آوارگانی که از جنگ در مناطقشون فرار کردن دشواره. اما اونهایی که از مناطق تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی فرار کردن کدوم زندگی رو دشوارتر میدونن؟ گزیده ای از گفته های برخی از این آوارگان درباره زندگی زیر سایه گروه موسوم به حکومت اسلامی رو در گزارش زیاد تیار برای رادیو فردا میبینیم و میشنویم.
یلودون به خیام عاجزت عن حمایتهم من اشعه الشمس الله،
به چادرهای پناه آوردن که از اونها در برابر گرمای سوزان خورشید محافظت نمی کند. کودکان، زنان و مردانی که نیروهای امنیتی مسئولیت حمایت از آنها را بر عهده دارند. اردوگاه دیبوکا در نزدیکی موصل. اکثر این خانواده ها از روستاهای نزدیک موصل به اینجا انتقال داده شدند تا از درگیری ها دور بمانند.
و قریه العاصجه بالذات یعنی تعب و حال.
ما در روستای اوسجه بسیار رنج دیدیم. در بمباران‌ها بسیاری کشته شدند. عمویم را هم داعشی‌ها کشتند.
از بمباران‌ها می ترسیدیم. از گرسنگی هم رنج می بردیم. حتی شده بود که دو روز هیچ غذایی نداشتیم. کودکان شبها از ترس صداهای تیراندازی گریه می کردند.
آنها داستان‌های زیادی از نقض حقوق بشر بیان می‌کنند و این خانواده‌ها داعش را به محروم کردنشان از اصلی‌ترین حقوق خود متهم می‌کنند.
همسرم و مادرش آنجا در محاصره ماندند. فاجعه را دیدیم. ما را از همه چیز محروم کرده بودند. هر مردی پیجامه بپوشد آن را کوتاه می کنند. انگشترها را از مردم می گیرند. کسی که ریشش را کوتاه می کرد مجازات می شد. زنی که چشمانش پیدا باشد مجازات می شود. مصیبت را جلوی چشمانمان آوردند.
والله جنوب المصر سوابین ظلمان ظلم الدواحش.
در جنوب موصل به ما واقعا ظلم کردند. داعش ما را ذلیل کرد. بازار نمی توانستیم برویم مگر اینکه با پارچه سیاه صورتمان را بپوشانیم. فرزندانم را دکتر هم نمی توانستم ببرم.
ناظران روزهای زندگی آوارگان در اردوگاه دیبوکا را دشوار می دانند. اما دشوارتر از زندگیشان زیر سلطه یک گروهی نیست که می خواهد چهره زندگی روزانه را با ایدئولوژی تندرو خود همساز کند.
المتطرفه من العراق ضیاء الطیار.
اما تیم استقلال در هفته دوم لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان شکست خورد تا از دو بازی فقط یک امتیاز کسب کرده باشه. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران عنوان قهرمانی آسیا را برای سومین بار نصیب خودش کرد. در دیدار نهایی بسکتبالیست‌های ایران موفق شدن ژاپن را از پیش رو بردارن، شکست در دور مقدماتی مقابل این تیم را جبران کنن و در شرایطی که در مرحله گروهی چهارم شده بودند تو مرحله حذفی با یک شرایط کاملا متحول شده رقبای خودشون یکی پس از دیگری از پیش رو برداشتن با تغییر تاکتیک و استفاده از دو بازیکن در پست شوتینگ گارد، همچنین دفاع بسیار خوب، موفقیت تقریبا کامل در ریباند ها و آنالیز بسیار خوب درک بارمن، سرمربی آلمانی تیم ملی بزرگسالان که با تیم ملی بزرگسالان به تایوان نرفت، در تهران موند تا به تیم جوانان کمک کنه. شاگردان محمد رضا نوری سرمربی جوانان تونستن سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی رو هم در این رده سنی به دست بیارن. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری استقلال خوزستان مدافع عنوان قهرمانی در برابر استقلال تهران با نتیجه 2-1 با درخشش حسن بیت سعید که هر دو گل تیمش رو وارد دروازه مهدی رحمتی کرد. به این ترتیب استقلال تهران شروع خوبی در لیگ برتر نداشته، از دو بازی فقط یک امتیاز. استقلال خوزستان موقتا در صدر جدول قرار گرفت. امروز پرسپولیس با فولاد خوزستان بازی داره از جمله رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر. رامین رضاییان قرارداد خودش رو با باشگاه ریزاسپور ترکیه فسخ کرده. بعد از اینکه مهدی طارمی قراردادش رو فسخ کرد و به ایران برگشت، رامین رضاییان هم همین کارو انجام داد و اون نیز برمیگرده به لیگ برتر فوتبال ایران. اما هنوز مشخص نیست که آیا در پرسپولیس بازی خواهد کرد، اصلا فهرست پرسپولیس جای خالی داره در پایان فصل نقل و انتقالات، یا یعنی اینکه سر از تیم دیگه‌ای در میاره، از جمله باشگاه ذوب‌آهن که یحیی گل محمدی گفته با او نیاز داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم. احسان حادثفی هم بعد از یک فصلی که در لیگ دست دوم آلمان سپری کرد برگشت به ایران تا برای سپاهان اصفهان بازی کنه. خبر بعدی در رابطه با مصدومیت رضا یزدانی، کشتیگیر آزادکار نظامی و رقابت‌های المپیک. کمیته پزشکی فدراسیون کشتی گفته که ما نگرانیم با توجه به سابقه مصدومیت یزدانی در المپیک لندن، در این زمینه به زودی کادر فنی تیم ملی نظر نهاییشو خواهد داد، ولی اگر یزدانی اصرار داشته باشه در المپیک کشتی بگیره، مسئولیتش با خودشه. که خب این اظهار نظر عجیبیه با توجه به اینکه خود کمیته پزشکی، همچنین فدراسیون پزشکی ورزشی و کادر فنی تیم ملی در این زمینه باید تصمیم بگیرن، چون خود ورزشکار ممکنه در صورت مصدومیت هم حاضر به انجام رقابت باشه، اما در نهایت تصمیم گیری و مسئولیت این موضوع به عهده مربیان همچنین پزشکان متخصصی است که نظارت بر روند درمانی رضا یزدانی رو بر عهده دارن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز مناسبت ها و رویدادهای مقارن با اول اوت.
اول اوت سال 1987 میلادی، 29 سال پیش در چنین روزی، اجرای گروه لوس لوبوس از آهنگ معروف لامامبا محبوب ترین تک آهنگ هفته در آمریکا بود. این اجرا از این آهنگ برای فیلم لامامبا ساخته شده، فیلمی که زندگی ریچی والنز رو به تصویر میکشه، هنرمندی که بنیانگذار موج موسیقی راک چیکانو محسوب میشه، موسیقی راکی که متأثر از فرهنگ آمریکایی های مکزیکی تبار. ریچی والنز در 17 سالگی در سال 1959 در سانحه هوایی معروفی که جان بزرگانی چون بادی هالی رو گرفت کشته شد. ریچی والنز بود که برای بار اول نغمه محلی لابامبا رو جهانی کرد. ده سال پیش در چنین روزی، اول اوت سال 2000، مدونا از مطرح‌ترین چهره‌های دنیای هنر و سرگرمی مجبور شد دو هفته زودتر از موعد از تک آهنگ تازه‌اش رونمایی کنه، آهنگی به اسم میوزیک. و دلیل اون این بود که این اثر به شکلی غیرقانونی و به صورت MP3 به فضای اینترنتی درز پیدا کرده بود. سال گذشته در چنین روزی، سیلا بلک در 72 سالگی در شهر ماربیا در اسپانیا از دنیا رفت. خانم بلک از چهره‌های مطرح عرصه‌های هنر و سرگرمی در بریتانیا بود. او در آغاز در دهه 60 میلادی به عنوان یک خواننده فعالیتش را آغاز کرد و بعداً به عنوان هنرپیشه و مجری در تلویزیون مشغول شد و دستی هم در نویسندگی داشت. در عرصه موسیقی، سیلا بلک رو از جمله موفق ترین ها در بریتانیا در دهه 60 میلادی به حساب میارند، خصوصا با آثاری چون Anyone Who Had a Heart، هر کس که قلبی داشته باشد. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Thank you.
time you go away, I always say, this time it's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back.
به ساعت 7:30 صبح به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. مهدی طاهباز هستم. از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبرم با ما همراه باشین.
خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه همراه برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید. در بخش دوم هم مثل همیشه نگاهی داریم به سرخط خبر.
به دستور حسن روحانی آزمون استخدام کشوری با هدف اصلاح سهمیه‌های جنسیتی به تعویق افتاد.
گروه طالبان مسئولیت انفجار امروز در کابل را بر عهده گرفت.
رئیس جمهوری ترکیه تعطیلی دانشکده‌های افسری را اعلام کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور داده آزمون استخدامی تا زمان به تعبیر او تأمین حقوق زنان در فرصتهای شغلی به تعویق بیفتد. به گزارش ایرنا، آقای روحانی روز یک شنبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف کرد تا سهمیه های مبتنی بر تبعیضات ناروا در آزمون استخدامی را باطل کند. در همین حال شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده روز پنجم مرداد ماه از مکاتبه خود با معاون اول رئیس جمهوری برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی خبر داده بود. سال گذشته احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارشی با اشاره به اینکه زنان تنها 16% از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند نوشته بود که هیچ گونه نشانه واقعی از بهبود مشارکت زنان در نیروی کار ایران مشاهده نشده است.
در پی انفجار یک دستگاه کامیون بمب‌گذاری شده در کابل، گروه طالبان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. به گزارش رویترز، این انفجار در ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه در نزدیکی هتل نورث گیت رخ داد که محل سکونت اعضای نیروهای مسلح و سازمان‌های خارجی است. مقام‌های محلی تایید کردند که 4 مرد مسلح در محل انفجار با نیروهای امنیتی درگیر شدند. گروه طالبان در بیانیه خود ادعا کرده که 10 نفر در اثر انفجار در نزدیکی هتل نورث گیت زخمی شدند. سخنگوی نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان اعلام کرده که این سازمان در حال بررسی اوضاع و میزان تلفات احتمالی است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید دانشکده‌های افسری در این کشور تعطیل شده و نیروهای مسلح از این پس تحت فرماندهی وزیر دفاع عمل خواهند کرد. رئیس جمهوری ترکیه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت نیروهای مسلح این کشور در چارچوب جدید بسیار قدرتمندتر از گذشته خواهند بود.
در این طرح جدید نیروهای مسلحمان بسیار قدرتمندتر از گذشته خواهند بود. فرماندهان نیروهای ما به وزیر دفاع گزارش خواهند داد و تحت نظارت شخص وزیر دفاع خواهند بود و نه وزارتخانه.
منتقدان آقای اردوغان میگویند آنکارا از کودتای نافرجام اخیر برای سرکوب مخالفان استفاده میکند و قصد دارد نیروهای مسلح را تحت نظارت مستقیم دولت قرار دهد. همزمان دولت آقای اردوغان گذرنامه‌های حدود 50,000 نفر را باطل اعلام کرده است. وزیر کشور ترکیه هم تایید کرده که بیش از 18,000 نفر در ارتباط با کودتای نافرجام بازداشت شدند.
رسانه‌های دولتی سوریه از خروج 169 غیر نظامی ساکن مناطق شرق شهر حلب از یک معبر امن ایجاد شده از سوی نیروهای روسیه و ارتش سوریه خبر دادند. بر پایه این گزارش، خروج این افراد از مناطق تحت محاصره شهر حلب در روز جمعه انجام شده و همراه با شهروندان عادی تعدادی از شورشیان هم از طریق این معابر خود را تسلیم نیروهای روسی و سوری کردند. در همین حال نیروهای مخالف حکومت بشار اسد اعلام کردند که آمار اعلام شده نادرست است. حدود 250,000 غیر نظامی در حلب در معرض حملات نظامی و کمبود غذا قرار دارند. همزمان در تهران حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در دیدار با استفان دیمیستورا نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد که تهران از راه حل سیاسی بحران سوریه حمایت می کند. ایران و روسیه پشتیبانان اصلی حکومت بشار اسد هستند و آمریکا و کشورهای دیگر غربی هم حامی مخالفان بشار اسد محسوب می شوند. از زمان آغاز درگیری ها در سوریه بیش از 280 هزار نفر کشته شدند.
مردان مسلح مخالف دولت در پاسگاه پلیس ایروان شامگاه یکشنبه خود را به ماموران پلیس ارمنستان تسلیم کردند. در جریان دو هفته‌ای که از اشغال یک پاسگاه پلیس در پایتخت ارمنستان می‌گذشت، دو مأمور پلیس در درگیری‌ها با این افراد کشته شدند. بر پایه بیانیه سرویس امنیت ملی ارمنستان 20 تن که تروریست توصیف شدند، دستگیر شدند. این نهاد دولتی از آزادسازی کامل پاسگاه پلیس یک ساعت پس از آن که واروژان آوتیسیان رهبر مردان مسلح تصمیم گرفت خبر داده است. یک گروه مسلح مخالف دولت در ارمنستان از روز 27 تیر ماه ساختمان پلیس را در محله اربونی ایروان به اشغال خود درآورده بودند. آنها شماری از افراد پلیس را گروگان گرفته بودند، اما با وجود آزاد کردن این گروگان ها از تسلیم شدن به نیروهای دولتی خودداری کرده بودند.
اما احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز گذشته از رواج خرید آرا در انتخابات تا تبدیل شدن مجلس به مرکزی برای سرمایه داران سخن گفت. این در حالیه که 7 سال پیش معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به خرید گسترده آرا و تقلب در انتخابات اعتراض داشتند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
با گذشت 7 سال از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388، حالا احمد جنتی، دبیر نامآشنای شورای نگهبان، از رواج خرید آرا در انتخابات ها می گوید. در سال 1388 یکی از موضوعاتی که معترضان به تقلب و مهندسی انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌کردند، خرید سازماندهی شده رأی ها در برخی شهرها و روستاها بود. دیروز یک شنبه اما احمد جنتی با اذعان به رواج خرید آرا در انتخابات، به ویژه انتخابات‌های گذشته مجلس، گفته که در انتخابات‌های پیشین هم در احراز صلاحیت‌ها و هم در بحث اجرا و روز رأی‌گیری موضوع خرید رأی مطرح بوده است. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌پرسم این خرید آرا چه نقشی در مهندسی انتخابات دارد؟
خرید آرا یا به تعبیر وزیر کشور دولت آقای روحانی، پول‌های کثیف، یکی از وجوه مهندسی انتخابات هست، چون انتخابات در ایران در چارچوب‌های مختلف توسط شورای نگهبان، توسط نهادهای نظامی، توسط انواع نهادها مورد مهندسی قرار می‌گیره. اصل موضوع عدم شفافیت منابع هست. حالا چرا آقای جنتی یا دیگران به موضوع شفافیت هزینه‌ها و منابع اشاره نمی‌کنن؟ علتش این هست که وقتی بحث خرید آرا مطرح میشه، طبعاً می‌توان خرید آرا توسط افراد غیر همجناح رو محکوم کنند، اما از خرید آرا توسط افراد نزدیک به حکومت صرف نظر کنند. مسئله شفافیت همه رو در بر میگیره. مشخص نیست که نامزدها چه میزان در هر دوره انتخابات هزینه میکنند. هیچ تشکیلاتی برای اینکه این منابع رو ردگیری بکنه وجود نداره.
سخنان دبیر شورای نگهبان در حالی بیان شده که اسفند 93 سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور حسن روحانی درباره ورود پول‌های کثیف مربوط به قاچاق مواد مخدر به انتخابات خبرساز شد و با اعتراض شماری از نمایندگان مجلس در ایران هم همراه بود. پیش از آن نیز نامه اعترافی محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، درباره هزینه 1,200,000,000 تومانی برای 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم از حساب یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران خبرساز شده بود. بر اساس قوانین فعلی جمهوری اسلامی، نامزدهای انتخابات‌های مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی خود ندارند، اما مردم چه نگاهی به منابع هزینه شده در انتخابات‌ها دارند؟ مجید محمدی،
مردم میدونن که این منابعی که در انتخابات مصرف میشه عمدتاً منابع دولتی هست. حالا چه از طریق اختلاس این منابع به دست اومده باشه، چه از طریق درصدی از پیمانکاری ها به دست برخی از افراد رسیده باشه در انتخابات مصرف بشه، یا پول های نهادهای تحت نظر ولایت فقیه هست که میاد به شکل غیر شفاف در این امور هزینه میشه، مردم این منابع رو منابع دولتی میدونن و هر چقدر رو هم که به دست بیارن فکر میکنن که یک مو از خرس کندن غنیمت هست.
اظهارات دبیر شورای نگهبان درباره رواج خرید آرا در انتخابات در حالی است که این شورا اعتراض میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات سال 1388 را رد کرد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
از طریق اسکایپ همراه میشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد هنری از آلمان، برای بررسی اخبار فرهنگی و هنری روز. محمد سلگی، مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد، اعلام کرده که واگذاری ممیزی کتاب به ناشران قطعی است. آقای سرکوهی، وزارت ارشاد برای اجرای این قانون چه طرحی داره؟
در واقع میتونیم بگیم هنوز هیچ طرحی نداره و میدونیم که این قانون، حالا اون چیزی که اینا میگن این قانون هستش، یعنی اینکه سانسور رو به ناشران واگذار کنن یا در واقع ناشران رو تبدیل بکنن به کارمندان بی جیره و مواجب اداره سانسور، از مدت ها پیش از زمان دولت آقای احمدی نژاد مطرح بود که اونم خیلی سعی کرد که این طرح رو اجرا کنه، اما ناشران به خصوص اعتراض کردن. اتحادیه ناشران تهران در یه بیانیه اعلام کرد که ما حاضر نیستیم چنین کاری رو بکنیم و به هر حال حالا این طرح رو دوباره مطرح کردن. البته اولین که آقای جنتی وزیر شدن، اول گفتن ما سانسور کتاب رو برمی‌داریم، بعد گفتن که نه خیر، ما سانسور رو به ناشران واگذار می‌کنیم، بعد گفتن اصلا ممیزی سانسور حق حکومتی است و ادامه خواهیم داد. در حال هنوز در بین خود اینها اختلافات بسیار درباره این طرح و اینکه چطور اون رو اجرا کنن مطرح است. حالا مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد گفته که این طرح قطعی است، ما می‌خوایم اجرا بکنیم. البته تاریخ مشخصی رو ارائه نکرده، بعضیا گفتن از اول مهر، ولی این به حد هستش. به هر حال گفته که ما می‌خوایم که اول باید ابهامات این قانون رو، چون خود این قانون ابهاماتی بسیاری داره، مثلا چه چیزی باید سانسور بشه، و بعد هم گفتن که ما این اختیارات به ناشرین، به همه ناشرین نخست نخواهیم داد. گفتن که ما ابتدا به ناشران دولتی این اختیار رو میدیم که خودشون کتاب ها رو سانسور بکنن، بعد به ناشرانی که او اسمش گشته عمومی، منظورش ناشران در واقع بازم دولتی است. مثالی که زده گفته مثلا انتشارات دانشگاه تهران یا ناشرانی که وابسته به نهادهای دولتی یا نیمه دولتی یا بنیادها هستند. بعد گفته کسانی که هیئت علمی دارن، بعد گفته این هیئت علمی، این ناشرانی که هیئت علمی دارن، هیئت علمی باید بیاد زیر نظر هیئت نظارت وزارت ارشاد وظیفه سانسور رو به عهده بگیره. یعنی معلوم نیست خود این چه تعریفی از علمی داره، علمی هیچ ربطی به سانسور نداره. معمولا ویراستاران کتاب، ویراستاران علمی کتاب رو از نظر تخصصی بررسی میکنن که غلط های به اصطلاح اطلاعاتی و علمی نداشته باشه، ربطی به سانسور نداره. به هر حال بعدم گفته که ما یه دوره آزمایشی انجام خواهیم داد بین 6 ماه تا 1 سال، و بعد به وقتی که اگر موفق شد این طرح در ناشران دولتی و بعد هم در ناشران به قول ایشون عمومی یا در واقع نیمه دولتی یا دولتی، بعد تصمیم میگیریم به بعضی از ناشران این اختیارات بدیم، یعنی ناشرانی که مسائل کمتر ایجاد کردن. بنابراین اصلا میبینیم که هیچ طرح مشخصی در واقع نیست و فقط صحبتی است که انگار بیشتر جنبه تبلیغاتی داره.
بله آقای سرکوهی، به نظرتون این واگذاری سانسور کتاب به خود ناشران توی وضعیت کتاب و نشر ایران تأثیری میذاره؟
اگر این طرح اجرا بشه و به همه ناشران این اختیار رو بدن، در واقع میتونیم بگیم یه فاجعه بزرگ رو خواهد داد. توجه بکنیم که هم اکنون وزارت ارشاد کتاب‌ها رو سانسور میکنه، بعد برای اونا مجوز انتشار صادر میکنه. وقتی خیلی از کتاب‌ها سانسور میشن، خیلی از کتاب‌ها در چاپ دوم دوباره سانسور میشن و به هر حال میان، و بعد وقتی که کتابی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده، کافی است که نهادهای گوناگون، حالا یکی از امامان جمعه یا مثلا سپاه پاسداران یا قوای انتظامی یا یک مرجع تقلید یا نمیدونم سارالله یا یک کسی اعتراض بکنه یا نماینده مجلس اعتراض بکنه به محتوای کتاب، بلافاصله کتاب رو خمیر میکنن. یعنی وزارت ارشاد خودش از مجوزهایی که بعد از سانسور میده نمیتونه حمایت بکنه. حالا توجه بکنیم که ناشران، برای ناشران چه اتفاق را خواهد افتاد. بعضی از ناشران مثل ناشران دولتی یا ناشرانی که در واقع فقط نشر به عنوان تجارت نگاه میکنن مسئله نخواهند داشت، اما ناشرانی که رمان، ادبیات، شعر و آثار نظری چاپ میکنن، اینا خودشون باید سانسورچی بشن و بعد اینا چون اطمینانی در دستی، و در این حال ما میدونیم قانون سانسور یا قانون ممیزی از قانون روشن نیست. مثلا میگه که توهین ممنوع است. حالا توهین اصلا چه تعریفی داره؟ به هر حال نتیجه این خواهد شد که دست ناشران بیشتر بسته میشه و یک نوع خودسانسوری بزرگی حاکم خواهد شد.
بله، ممنون از فرج سرکوهی از آلمان. اما در ادامه این برنامه
تا اونجا موقعیت فرصت داره، مؤمنی میتونه در
دروازه باز بشه. یه بار دیگه و توی دروازه.
شکست استقلال تهران مقابل استقلال خوزستان در لیگ برتر.
سعید گل دوم خودش و استقلال خوزستان رو وارد دروازه استقلال تهران میکنه. یه بار دیگه ببینیم آشوری پاس کوتاهش به مؤمنی.
خب بریم سراغ گزارش آب و هوا در روزهای میانی مرداد ماه در ایران. اهواز همچنان با حداکثر دمای حدوداً 48 درجه بالای صفر گرمترین و سنندج با حداقل دمای 14 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اما سیلی که از هفته گذشته در 7 استان ایران آغاز شده علاوه بر خسارت‌های مادی تلفات جانی هم داشته. بر اساس گزارش‌ها تاکنون 4 نفر در استان کرمان بر اثر سیل کشته شدند. این سیل تاکنون در 7 استان سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، سمنان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به راه افتاده و خساراتی هم بر جای گذاشته.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. در پی انفجار یک دستگاه کامیون بمب‌گذاری شده در کابل، گروه طالبان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. رسانه‌های دولتی سوریه از خروج 169 غیر نظامی ساکن مناطق شرق شهر حلب از یک معبر امن ایجاد شده از سوی نیروهای روسیه و ارتش سوریه خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور داده آزمون استخدامی تا زمان به تعبیر او تأمین حقوق زنان در فرصتهای شغلی به تعویق بیفتد. در ادامه واکنش‌ها به انتقاد حسن عباسی از ارتش، سرتیپ پاسدار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح سخنان او را تفرقه‌آمیز خواند. آقای عباسی در دفاع از سپاه و بسیج گفته بود ارتش به تعبیر او بی سر و صداست. مردان مسلح مخالف دولت در پاسگاه پلیس ایروان شامگاه یک شنبه خود را به ماموران پلیس ارمنستان تسلیم کردند. و پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک میگوید به باور او معرفی کردن اسلام همتراز با خشونت نادرست است.
اما ژاپن امسال میزبان مسابقات بین‌المللی سوت زدن بود تا به نوعی از این کار حمایت کنه. نوشین سید حسینی نگاهی کرده به گزارش رویترز در این باره.
سوت‌زن‌های حرفه‌ای از چند کشور مختلف اخیراً در شهر کاواساکی ژاپن در جنوب توکیو جمع شدند تا در مسابقات بین‌المللی این مهارت شرکت کنند. 50 رقیب از 6 کشور ژاپن، هند، استرالیا، کره، آمریکا و ونزوئلا هرچه در چنته داشتند برای داوران رو کردند به این امید که مقام اول را از آن خود کنند. بعضی با خودشان آلات موسیقی آورده بودند تا با صدای سوتشان هم نوایی کند. بعضی هم برای مسابقه صرفاً به زبان و دهانشان بسنده کردند. شرکت کننده ها باید یک آهنگ کلاسیک یا پاپ که کمتر از 2 دقیقه و بیشتر از 4 تا 5 دقیقه نباشد سوت می زدند. داوران به زیر و بم، ریتم و کیفیت امتیاز می دادند و برای صداهای اضافی مثل صدای نفس نمره کم می کردند. یکی از تماشاگران سالمند از اینکه زنان هم در این مسابقه شرکت دارند خوشحال است.
من همیشه دوست داشتم سوت بزنم، ولی اون موقع ها این کار برای زنها بد بود. حالا خیلی خوشحالم که برای همه آزاده.
گرچه بار اولی نیست که مسابقاتی از این دست برگزار می شود، ولی رقابت امسال در ژاپن برای حمایت از سوت زنها و هنر سوت زدن در نوع خودش بی سابقه بود و برگزار کنندگان گفتند که از این به بعد سال 1 بار این مسابقه را تکرار خواهند کرد.
در حالی که نزدیک به 2000 روز از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی میگذره، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته که این رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 بر اساس قانون با سلب حقوق اجتماعی تنبیه شدن. در این رابطه تعدادی از مخاطبان رادیو فردا بر روی فیسبوک نظرشون رو بیان کردن که تعدادی از اونها رو با همدیگه مرور میکنیم. مهدی نوشته البته این سلب حقوق اجتماعی اتفاقیه که برای همه مردم ایران داره به وقوع میپیونده. کوروش نوشته دقیقا اعلام میکنن چند روز و چند ساعته که موسوی و کروبی خانه نشین شدن، اما در کنارش اعلام نمیکنن که از سال 88 تا به امروز مادرانی هستن که اصلا نمیدونن بر سر جووناشون چی اومده، مرده هستن یا زنده. بابک هم نوشته تعریف شما از حقوق اجتماعی چیه؟ توی جامعه ما دقیقاً کی از حقوق اجتماعی برخورداره؟
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما تیم استقلال تهران در هفته دوم لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان شکست خورد تا از دو بازی فقط یک امتیاز کسب کرده باشه. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران عنوان قهرمانی آسیا را برای سومین بار نصیب خودش کرد. در دیدار نهایی بسکتبالیستای ایران موفق شدن ژاپن را از پیش رو بردارن، شکست در دور مقدماتی مقابل این تیم را جبران کنند و در شرایطی که در مرحله گروهی چهارم شده بودند، تو مرحله حذفی با یک شرایط کاملا متحول شده رقبای خودشون یکی پس از دیگری از پیش رو برداشتن با تغییر تاکتیک و استفاده از دو بازیکن در پست شوتینگ گارد، همچنین دفاع بسیار خوب، موفقیت تقریبا کامل در ریباندها و آنالیز بسیار خوب دریک بارمن، سرمربی آلمانی تیم ملی بزرگسالان، که با تیم ملی بزرگسالان به تایوان نرفت، در تهران موند تا به تیم جوانان کمک کنه. شاگردان محمد رضا نوری سرمربی جوانان تونستن سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی رو هم در این رده سنی به دست بیارن. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری استقلال خوزستان مدافع عنوان قهرمانی در برابر استقلال تهران با نتیجه 2-1 با درخشش حسن بیت سعید که هر دو گل تیمش رو وارد دروازه مهدی رحمتی کرد. به این ترتیب استقلال تهران شروع خوبی در لیگ برتر نداشته، از دو بازی فقط یک امتیاز. استقلال خوزستان موقتا در صدر جدول قرار گرفت. امروز پرسپولیس با فولاد خوزستان بازی داره از جمله رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر. رامین رضاییان قرارداد خودش رو با باشگاه ریزاسپور ترکیه فسخ کرده. بعد از اینکه مهدی طارمی قراردادش رو فسخ کرد و به ایران برگشت، رامین رضاییان هم همین کارو انجام داد و اون نیز برمیگرده به لیگ برتر فوتبال ایران، اما هنوز مشخص نیست که آیا در پرسپولیس بازی خواهد کرد. اصلا فهرست پرسپولیس جای خالی داره در پایان فصل نقل و انتقالات، یعنی که سر از تیم دیگه ای در میاره، از جمله باشگاه ذوب‌آهن که یحیی گل محمدی گفته با او نیاز داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم. احسان حاج‌صفی هم بعد از یک فصلی که در لیگ دست دوم آلمان سپری کرد، برگشت به ایران تا برای سپاهان اصفهان بازی کنه. خبر بعدی در رابطه با مصدومیت رضا یزدانی، کشتیگیر آزادکار اعزامی به رقابت‌های المپیک، کمیته پزشکی فدراسیون کشتی گفته که ما نگرانیم با توجه به سابقه مصدومیت یزدانی در المپیک لندن. در این زمینه به زودی کادر فنی تیم ملی نظر نهاییشو خواهد داد، ولی اگر یزدانی اصرار داشته باشه در المپیک کشتی بگیره، مسئولیتش با خودشه، که خب این اظهار نظر عجیبیه با توجه به اینکه خود کمیته پزشکی، همچنین فدراسیون پزشکی ورزشی و کادر فنی تیم ملی در این زمینه باید تصمیم بگیرن، چون خود ورزشکار ممکنه در صورت مسئولیت هم حاضر به انجام رقابت باشه، اما در نهایت تصمیم گیری و مسئولیت این موضوع به عهده مربیان همچنین پزشکان متخصصی است که نظارت بر روند درمانی رضای یزدانی رو بر عهده دارن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز مناسبت ها و رویدادهای مقارن با اول اوت.
اول اوت سال 1987 میلادی، 29 سال پیش در چنین روزی، اجرای گروه لوس لوبوس از آهنگ معروف لامامبا محبوب ترین تک آهنگ هفته در آمریکا بود. این اجرا از این آهنگ برای فیلم لامامبا ساخته شده، فیلمی که زندگی ریچی والنز رو به تصویر میکشه، هنرمندی که بنیانگذار موج موسیقی راک چیکانو محسوب میشه، موسیقی راکی که متأثر از فرهنگ آمریکایی های مکزیکی تبار. ریچی والنز در 17 سالگی در سال 1959 در سانحه هوایی معروفی که جان بزرگانی چون بادی هالی رو گرفت کشته شد. ریچی والنز بود که برای بار اول نغمه محلی لابامبا رو جهانی کرد. ده سال پیش در چنین روزی اول اوت سال 2000، مدونا از مطرح‌ترین چهره‌های دنیای هنر و سرگرمی مجبور شد دو هفته زودتر از موعد از تک آهنگ تازه‌اش رونمایی کنه، آهنگی به اسم میوزیک. و دلیل اون این بود که این اثر به شکلی غیر قانونی و به صورت MP3 به فضای اینترنتی درز پیدا کرده بود. سال گذشته در چنین روزی سیلا بلک در 72 سالگی در شهر ماربیا در اسپانیا از دنیا رفت. خانم بلک از چهره های مطرح عرصه های هنر و سرگرمی در بریتانیا بود. او در آغاز در دهه 60 میلادی به عنوان یک خواننده فعالیتش را آغاز کرد و بعداً به عنوان هنرپیشه و مجری در تلویزیون مشغول شد و دستی هم در نویسندگی داشت. در عرصه موسیقی سیلا بلک رو از جمله موفق ترین ها در بریتانیا در دهه 60 میلادی به حساب میارند، خصوصا با آثاری چون Anyone Who Had a Heart، هر کس که قلبی داشته باشد. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Time you go away, I always say, this time it's goodbye, dear.
No. خب به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز دوشنبه 11 مرداد رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودین. شاد و پر انرژی باشین.
با من همراه باشین تا چند لحظه دیگه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.